أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حاسد فروع غی و شقاق؟ بس در توضیح دعای شریف ندبه است. در این قسمت از دعا ما اظهار اشتیاق به حضور و ارتباط با اماممون داریم، منتها در این اظهار اشتیاق ها ما اماممون رو با اوصافی میخوانیم و به وجود شریفش اظهار اشتیاق میکنیم که این عناوین اون جایگاه امامت رو به طور کلی در بین امت اسلامی بیان میکنه و به طور خاص اون کارهایی که امام زمان علیه السلام انجام میدهند بعد از فاصله‌ای که بین امامان انجام شده است و این غیبت طولانی آسیب‌هایی رو در بین امت اسلامی به طور خاص ایجاد کرده و در جوامع بشری این مسائل رخ داده و طغیان‌هایی که در بین مردم و در بین حکومت‌ها و جوامع انسانی رخ داده، طغیان نسبت به فرامین خدای متعال، طغیان نسبت به حقوق گوناگون مردم. امام زمان علیه السلام رو از بین برنده اهل فسق و اهل عصیان معرفی می‌فرماید که این نشان دهنده این است که در زمان اون حضرت بعد از حاکمیت و استقرار اون حضرت در جامعه طغیانی و فسقی علنی نخواهد بود. حضرت اهل فسق را از بین می‌برد، هر کس که می‌خواهد باشد. لذا این عناوین یک آمادگی خاصی رو برای معتقدین و محبین اون حضرت ایجاد میکنه که توجه داشته باشند که ایشان باید در جهت عدم طغیان باشند و در جهت از بین بردن طغیان در جامعه و اهل طغیان و عصیان باشند. لذا هم آمادگی نفسانی و فردی رو ایجاد میکنه و هم یک حالتهای در حال خاص نسبت به مبارزه با طغیان و عصیان در جامعه و اهل عصیان برای مؤمنین ایجاد میکنه که این آمادگی ها رو پیدا بکنن. نه تنها اون حضرت اون سردمداران به هر حال فسق و فجور را از بین میبره، که این سردمداران در این عبارت به عنوان اهل عصیان و طغیان و طاغوت ها خوانده شده اند، بلکه اون شاخ و برگ ها رو هم حضرت میزنه. عین حاسد و فروع الغی و شقاق، کجاست درو کننده شاخه های غی و کجی و شقاق و اون کسانی که به نوعی در جامعه اسلامی و ایمانی و همچنین در جامعه انسانی ایجاد شکاف میکنند بین اهل دین و بین انسانهایی که اونها طالب حق هستند. گاهی در بعضی جوامع غیر دینی کسانی هستند که طالب حق هستند، منتها ادعی در این بین پیدا میشن که نمیذارن این طالبین حق به حق برسن، اهل شکافند. همواره انحراف میخوان ایجاد بکنن و نقش ریزی میکنن که در جامعه فساد شکل بگیره، کجی شکل بگیره، اون زمینه های پذیرش حق از بین بره. به هر حال اینها هم از سر راه برداشته می شوند. در بعضی از آیات قرآنی از کردیم اشارات یا تصدیحاتی ظهور مبارک امام زمان علیه الصلاه و السلام و حاکمیت حق الهی به دست اون حضرت شده است. بعضی از آیاتی که مربوط به قیامت است به ظهور حضرت در روایات به هر حال تطبیق شده، چون ظهور حضرت مقدمه قیامته، به نوعی یک قیامتی در عالم به پا میشه، این تحول عجیبی دگرگونی در همه نظام‌های اجتماعی سیاسی رخ میده، دنیا به هم میریزه. الان خب گوشه‌ای به هم ریختگی دنیا رو ما ملاحظه میکنیم در بعضی نقاط، چه جنایاتی که دلخراش است رخ میده، چه برحال اختلاسهایی که در بین گاهی سران دولتها میبینیم، سران برحال جوامع اسلامی چه جنایت هایی بعد از حالا از دنیا رفتنشون یا بعد از خلع مقامشون ما مشاهده میکنیم که دل دردمندان و برحال حق طلبان رو آتش میزنه. اما چنین وقایعی در عالم قبل از ظهور رخ میده که با ظهور این برحال تلاطم ها خلاصه شکل میگیره و از بین میره این شکاف ها. کسان قرض بعضی از آیاتی که در قرآن کریم هست مربوط به اقوام گذشته که ما ایشان رو با چه مشکلاتی اخذ کردیم، به زمان ظهور این آیات به نوعی تطبیق شده، یعنی هم حالات اقوام گذشته رو بیان میکنه این آیه، این آیات، و ظاهرش دست نمیخورد که ما چه عذابهایی نازل کردیم، و هم به زمان ظهور این آیات توجه داره که زمان ظهور به نوعی عذاب برای کسانی که طالب حق نیستن، در برابر حق و حکومت حق و در حال حقوق الهیه مردم اینها قد علم کردند، خواهد بود. از جمله این آیاتی که حالا در سوره مبارکه انبیا آمده، آیات 12 تا 15، این رو میخوانم و به صورت گذرایی بعضی روایاتی که در این رابطه آمده بر حال عرض میکنیم. و کم قسمنا من قدیت امکانت ظالمت. ابتداعا در آیه 11 میخواد که ما چه شهرهایی رو از بین بردیم که اینا ظالم بودن، یعنی البته بعد از اتمام حجت یک مرتبه این عذاب ها نازل نشده. بنچنا بعدها ها قوما آخری، بعد از این به حال شهرها و اهل شهرها اقوام دیگر را ما آوردیم تا اون مشکلات اقوام گذشته رو ببینن، درس بگیرن. دشمنی و سرسختی با اون راه‌های نجات که از طریق انبیاء علیهم السلام میاد با اونها نداشته باشن. بعد اون فلما احس و بحثنا ازاهم منها یرکزون. وقتی که داره بیان میکنه که نشانه های عذاب رو که ما برای این اقوام آوردیم، اینها فرار کردن که عذاب دامنگیرشون نشه. باید که لا ترکزو برجو الا ما اترفتم فیه و مساکنکم لعلکم تسألون. خدای متعال باید که نه، شما فرار نکنید، این فرار فایده نداره، برگردید به اون برحال اسرافکاری هایی که کردید و از جزء مترفین شدید، رفتید سراغ برحال خوشگذرانی ها و غفلت های خاص، دیگه به سرنوشت خودتون اصلا توجه نکردید. قالو یا بیننا انا کنا ظالمین فما زالت تلک دعواهم حتی جعلناهم حسیدن خامدی. خلاصه چون که اینا فرارشون از عذاب الهی فایده ای نداره. بعد در بعضی از روایات هست که امام باقر علیه السلام این آیه شریفه رو به قیام امام زمان علیه السلام تطبیق کردن. ترجمه این یک روایت رو میخوانم که در تفسیر عیاشی آمده. حضرت فرمود که من دارم میبینم که از کوفه، چون قیام حضرت در این شهرهای مقدس در مسجد سهله میان که مسجد سهله در کوفه است، از برحال قبر مطهر علی علیه السلام رو در روایات به نجف الکوفه تعبیر میکنن. من ملاحظه میکنم که از نجف کوفه 300 خوردهی مرد که دلها مانند آهنهای محکم، جبرئیل از طرف راست، میکائیل از طرف چپ، و ترس و وحشت از جلو اینها رو همراهی میکنه و شهر به شهر خلاصه اینها میان. شخصیت هایی که بندگی خدای متعال در چهره هاشون ظاهر است، شبها رو تا به صبح بندگی میکنن، تضرع به درگاه الهی میکنن و بعد حال همراه اون حضرت میان. حضرت این آیه شریفه رو که در سوره مبارکه انبیا هست بر همراهان امام زمان این 313 نفر تطبیق میکنم که حضرت ایشان را بعد از اجتماع در محورشون پخش میکنند به شهرهای دیگر که اون کسانی که منتظر واقعی حضرت بودند با همراهی این رهبران که در تحت لوای اون حضرت قیام میکنند، که در بعضی از دعاها آمده به این شخصیت هایی که همراهی خاص امام زمان صلوات و سلام رو دادن که حضرت این پرچم دعوت رو به عهده اونها میگذارد، که البته ممکنه عده ای از اینها از فرزندان خود امام زمان علیه السلام باشند که در دعای روز جمعه هست که از ایشان به ائمه اون حضرت بعد از اون حضرت تعبیر میکنن. اینا رو باید دقت داشته باشیم، این تعبیرات معناش این نیست که بعد از امام زمان علیه السلام مسئله امامت به طور خاص ادامه داره. از یه درست این رو تلقی نکردن، فرزندانم تعبیر فرزندانم داره. اینها عمدتاً کسانی هستن که نمایندگان خاص حضرت هستن، جزو این 313 نفرند که نفر بودن تو این روایات که این 313 نفر همه مثلا از افراد عادی هستن، اینا افراد غیر عادی هستن که تا با تمام وجود در خدمت حضرت هستن، در همه مشکلات طرفداری از اون حضرت رو دست بر نمی دارن. لذا اینها با کسانی که میان به عنوان طرفداری از حضرت در شهرها پخش میشن و موانع رو کنار میزنن و اون حاکمیت واحد را به حال به عنوان مجریان حاکمیت امام زمان صلوات الله سلام اجرا میکنند. چون در زمان انبیاء علیه السلام هم ما انبیای اولوالعزم پیامبران مبلغ داشتیم که مثل حضرت لوط علیه السلام از پیامبران مبلغ حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت هود و صالح از مبلغان حضرت نوح علیه السلام بودن. به عنوان نمونه اسامی عده ای از اینها در قرآن کریم و در روایات آمده که اینها رسول بودند، دام رسولی که مبلغ اون صاحب شریعت بودند. در بین خب ائمه علیه السلام نمایندگان خاصی هم اون حضرات داشتن دیگه، اون احکام و معارف رو می گرفتن و به شهرها می رساندن. در زمان حضور ائمه علیه السلام سه زراره ها، محمد ابن مسلم ها و بعضی ها رو هم حضرات ائمه علیه السلام به طور خاص به دیگران سفارش می کردن که اینها مورد اعتماد ما هستن. به همین صورت در زمان ائمه علیه السلام به حال بودن کسانی، زمان امام جواد علیه السلام، زمان امام هادی علیه السلام دیگه به طور خاص دیگه مسئله نمایندگی و وکالت شکل گرفت، چون حضرات در بین جامعه کمتر میتوانستن حضور ظهور و بروز داشته باشند. همین معنا در زمان امام صادق علیه السلام خواهد بود. لذا این 313 نفر از اون شخصیت هایی هستن که هر کدام در حال می توانند یک کشور یا چند کشور رو اداره بکنند و حاکمیت دینی رو به پا بکنند. مثلا این تعبیراتی که در دعای ندوه آمده که حضرت یک چنین کارهایی رو می کنند، همین کارها رو بر حال این نمایندگان خاص حضرت هم دارن. عین طامس و آثار زیغ الاحوام، کجاست اون آقایی که مهر کننده آثار کجی ها، آثار به هر حال تبعیت از هواهای نفسانی، هرچه تقریبا در عالم اسلام بعد از امیر المؤمنین علی علیه السلام در اون حکومت کوتاهش تحقق پیدا کرده، جز تبعیت از هواهای نفسانی نبوده. وقتی امام معصوم سر کار باشه، رئیس مردم باشه، اونجا دیگه همش تبعیت از دستورات الهی است در برابر هواهای نفسانی. منتها گاه گاهی یک حکومتایی به حال شکل میگرفته، خدا توفیق میداده جامعه انسانی و اسلامی رو، به حال یک حکومتی که به نام اسلام شکل گرفته تا یه حدی هواهای نفسانی کنار رفته، اما در جامعه مثل جمهوری اسلامی خب به حال خدا توفیق داده که حاکمیت اسلام و مکتب اهل بیت علیه السلام در رأسش به حال فقیه جامعه و شرایط عادل، اما اینطور نیست که همه کسانی که این حاکمیت رو پیدا مجریان امور هستند یا مقننین هستند اینها تابع هوا نباشند، و این مشکلاتی که ما در جامعه داریم همش خاطر اینه دیگه، اون عدم تبعیت خالص از دستورات شرع مقدس و از رهبریت بر حال انقلاب است. لذا زمان امام زمان السلام دیگه این رودرواسی ها و این مسائل دیگه از بین میره که حال بخوان یک کسی بیاد رو به اطرافیانش شیرینی بده تا به او رأی بدن، و همینطور تا نظریهش در یک شهری در حال حاکم بشه. این هواها دیگه در زمان امام زمان علیه السلام نیست، نه در مجریان امور و نه در حال پیاده کنند بیان کنندگان قوانین الهی. عین قاطع و هوا الکذب و الافتراء، امام زمان علیه السلام وقتی میان دیگه این ریسمانهای کذب، دروغ بر دین، دروغگویی در نظام جاری انسان‌ها همه دیگه از بین میره، اینا دیگه همه قطع میشه، این دروغ بستن به دین دیگه همه به هر حال از بین میره. عین مبید و اهل العناد و المرد، عین مستأصل و اهل العناد و تذلیل و الهاد، حالا نسخه بدله. این جمله هم در پایان این جلسه عرض بکنیم که امام زمان سلام از بین برنده ریشه‌کن کننده اهل عناد و دشمنی و الهاد و گمراهی است. خلاصه در زمان امام زمان سلام و ظهور حضرت، حضرت با این مسائل همه مقابله میکنه و نابود میکنه همه الهادها و کفر و گمراهی ها رو، و در زمان استقرارش انشاءالله دیگه هیچ یک از مسئله گمراهی و الهاد و کفر و اهل کفر و الهاد و اینا هم نخواهند بود. خدای متعال انشاءالله ما رو حق و نزد آماده کامل برای ظهور اون حضرت و پذیرش اون حضرت با تمام وجود قلباً و عملاً بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.